مصرف هم احکام متعددی ناظر بر حوزه در واقع قاچاق سوخت برای جلوگیری از قاچاق سوخت اومده که خب مفصل هست و به نظر من از نظر قانونی ما خلأ خاصی نداریم. یعنی ما تو همه بخش ها احکامی اومده، بعضا ناکارآمدی سیستم های اجرایی یعنی اشکالاتی که در حوزه اجرا وجود داشته باعث شده که حتی قانونگذار تو برخی از زمین ها خیلی ریز بشه، یعنی موضوعاتی که شاید خیلی ربطی به قانون هم نداشته باشه و شاید در حد دستورالعمل باشه یا شیوه نامه باشه، مجبور شدیم که در واقع به شکل قانون در بیاریم و ابلاغ بکنیم و تأکید بکنیم که عملیاتی باشه. حالا ممکنه بعضیش درست باشه، حتی ممکنه اشکالاتی هم در برخی از موارد وجود داشته باشه که خب البته اون جایی بحث داره. مثلا همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، بحث اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی، موافقین خودش رو هم داره، مخالفین خودش رو هم داره. حالا من خودم شخصا خیلی موافق این نیستم و فکر میکنم که خیلی این نمیتونه اثر خاصی در جلوگیری از قاچاق سوخت داشته باشه، کما این که میتونه دامن بزنه به قاچاق سوخت.
چرا؟
حال دیگه مجلس
چرا؟
مجلس خرد جمعیه و به هر حال تصمیم گیری به صورت
آقای نخعی چرا میتونه دامن بزنه به قاچاق سوخت؟
ببینید، یکی از روش های قاچاق سوخت مهاجرت غیرقانونی کارتای سوخته به مناطق مرزی، حالا مرزهای جنوبی، مرزهای شرقی، مرزهای غربی. یعنی فیزیک خود رو و سوخت نمیره به مرز که از اونجا خارج بشه، این کارتای سوختن که میرند. حالا معمولا هم به صورت سازمان یافته هستن، یک سری افرادی کارشون همینه، جمع‌آوری کارتای سوخت به شکلهای مختلف، حالا یا اجاره میکنن یا به هر حال اینا رو پیدا میکنن، حالا به هر شکلی، در صورت اینا رو جمع‌آوری میکنن از مناطق مرکزی کشور، میفرد در مناطق مرزی کشور استفاده میکنن و مبادرت به قاچاق سوخت میکنن. اتصال عرض کنم خدمت شما که سهمیه های سوخت به کارت بانکی افراد با توجه به مشکلاتی که در کارت های بانکی وجود داره، امکان کپی کاری وجود داره و همینطور نقل و انتقال راحت تر کارت های بانکی، یعنی میگم واسه سهمیه سوخت رو شما میتونید چند تا حساب بانکی معرفی کنید، ما مثلا به این کارت های بانکی شما انتقال بدیم، خب میشه بخشی از این رو به یک کارتی انتقال داد و این کارت ها رو با توجه به باگ هایی که تو سیستم های بانکی هست و اثبات شده و همین دلیل هم سازمان تدافند غیر عامل تا این لحظه به هیچ طرحی در این زمینه مجوز نداده، چون همین نگرانی ها وجود داره.
یعنی این که الان دولت اجرا نکرده یه دلیل اصلیش اینه؟
بله بله.
چون پس این نامه جمعی که دولت رو مجاب کرده، ما چند روز پیش هم مصاحبه داشتیم با یکی از همکاران شما و دقیقا چند شب پیش بود به مناسبت روز مجلس هم بود اتفاقا نهم که گفتگو می‌کردیم،
همکاران نامه رو تنظیم کردن.
بله. که دولت اینجا کم اینا حرف اینه که اینجا دولت کمکاری کرده و اینجا میبایستی که تا دیر نشده اقدام بکنه، ولی این جوانب رو کمتر شنیدیم که میفرمید.
نه من نامه رو که منم آوردم، من امضا نکردم چون میدونم که این مشکلات رو بیشتر میکنه و خب من از ابتدا مخالف این طرح بودم. دلایل متعددی هم داریم، حالا یکیش قاچاق سوخته و مشکلات و معضلات دیگه هم میتونه ایجاد بکنه. به نظرم حساسیت های سازمان تدافند غیر عامل، افتای ریاست جمهوری، نهادهای نظارتی کاملا درسته و این نیست که دولت یا حالا این بخش هایی که باید کاری انجام بدن دوست ندارن کاری انجام بدن و حال تصمیم درست هم میپذیرن.
خب من یه سوال مهم وجود داره، شما عضو کمیسیون انرژی مجلس هستید.
بله.
حتما شهروندان سوال کردم و به گوشتون خورده یا حتما تو شبکه‌های اجتماعی براتون تعریف کردم یا دیده این که خیلی ها میپرسن و اونم اینه که چرا از امارات سوخت قاچاق نمیشه به سمت ایران، چرا از عراق به سمت ایران نمیاد، یا چرا از ترکیه یا کشورهای اطراف ما، فقط این مسئله عمدتاً در ایران انقدر خودش رو داره برجسته نشون میده. خود این برای نمایندگان سوال نیست که ما
که بدیهیه به دلیل طبیعیه دیگه، بعد حال فاکتور قیمت
خب نه خدا پدر زوره بیامرزه، خود موضوع داره به ما میگه که نوع مواجهه رسمی که ساخته شده، ببینید ما تصمیم سازانی داریم که کار میکنن که شما به تصمیم گیری برسید به عنوان نماینده مردم که بعدن جمعی میشید، در دولت هم همینجور. این تصمیم پر اشکال برای چی انقدر باید دربارش گفتگوهای پرهیجان و داغ صورت بگیره به سرانجام نرسه و ما نتونیم یه تصمیم به روز و امروزی تو دنیای خودمون بگیریم؟ یه وقت ما کمبود داریم، خب صفی تشکیل میشه، ولی الان داستان اینه که همه میدونن قیمت در ایران به نفع جامعه ایران نیست، قیمت در ایران به نفع قاچاق و کشورهای همجوار ما هست، هرچند دوست ما اسرائیل به هیچ کشوری نداریم، ولی چرا ما درباره این کالا نمیتونیم به قیمت و روش درست برسیم؟
به نظرم این رو همه تقریبا متوجه میشن.
نه تا ببینید تقریبا دوباره ما رو میندازه تو گردونه زمان که دوره مجلس شما تمام میشه، دوره یه دولت تمام میشه، همچنان آنچه که خالی میمونه دست ملته.
میخوام بگم که در تعیین قیمت یکی از مؤلفه ها قاچاقه، مؤلف های دیگه هم هست. یعنی شما آیا میشه با این شرایط اقتصادی که الان تو جامعه ما وجود داره، با این بی ثباتی اقتصادی که هست، الان فرض کنید شما قیمت ها رو واقعی کرد، خب این نرخ ارز که داره مرتب افزایش پیدا میکنه. متاسفانه این مسائل به هم پیوسته است،
قبول دارم، ولی شما هر چقدر که این مثلا ظروف به هم مرتبطه است، همین الان که با شما صحبت میکنیم دولت آمده یه قدم کوچیک برداره، بلافاصله داره میگه مازاد عایدی اون باید برگرده به طرح کالا برگ که این عددای ثابت گذشته افزایش پیدا کنه به طریق مستقیم و غیر مستقیم. پس بنابراین به نظر میاد که راهکارش هست، اگر بخوایم مسئله قابل حله، قابل فهم هم هست، ولی به نظر اراده
در حال ملاحظاتی در اجرا گاهی وقتا باعث میشه که این تصمیمات درست و بدیهی که وجود داره عملیاتی نشه. حالا یه جنبش مسائل اقتصادی و جامعه و مردم هست، و الا این نکته که شما میفرمایید خب تو قوانین هست، ما قانون اصلاح الگوی مصرف یا قانون هدفمندی اصلا راجع به همین تاکید کرده.
حتی به قول شنوندگان ما که برای ما پیام کوتاه دادن، حرفتون به اینجا رسید، میخوام اینو بگم، افزایش فعلی بر اساس قانون بودجه 1404
بودجه هیچ اشاره‌ای نشده تو در ارتباط با
این تغییر قیمتی، ولی در
اما دولت اختیار این رو تو قوانین دائمی داشته.
قوانین دائمی دقیقاً یکی از کارهایی که معمولاً کمتر درباره صحبت میشه این که موضوع جزء پایه‌های اساسی اقتصادی دیده شده.
بله، پس بنابراین ببینید قاچاق یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده قیمت. خب جذابیت قیمتی وجود داره، خب همین کشورهای اطراف ما، همه شنوندگان و عرض کنم که مردم عزیزمون قیمت ها رو اطلاع دارن، متوسط قیمت بنزین تو کشورهای اطراف ما اولوش 60 سنته، یعنی به دلار الان چقدر میشه؟ نزدیک 70,000 تومان میشه دیگه تقریبا. آره خب اختلاف قیمت خیلی زیاده. ما نفت گاز رو یا گازوئیل رو تو کشور چقدر داریم توزیع میکنیم با چه قیمتی؟
ولی از این طرف که شما اینا رو میفرمایید، حالا شما هم به خاطر اینکه آیدیتو خودتون مهندسین بهتر میدونین این موارد رو، حالا از استانی هم هستید که استان سیستان بلوچستان عدد و رقم و زندگی و سختی و رفاه و
بله،
مقایسه کشورهای همجوار همه اینا داره معناست، من فقط به همین اندازه اشاره بکنم، ولی ما رو همه اینا رو ما میپذیریم، ولی از اون طرف برای مصرف کردن کی باید مصرف کنه؟ من، شما، آهاد مردم، کارگران روزمزد و و و بسیاری در این چرخه ظاهرا همه این زینفان ردیف آخر هستن و قیمت‌های دستمزد و حقوق اونها بالا نمیاد، ولی بقیه موارد همه با هم همتراز میشن، رو دوش همه ما هم سنگینی میکنن. ببخشید این دارم
میگم، در صورت شرایط بی‌ثبات اقتصادی طبیعتا اجازه نمیده خیلی از تصمیمات درست رو اتخاذ بکنن، و حالا علارغمی که قانونش هست اما ملاحظاتی در اجرا به وجود میاد که عملا امکان اجرا کردن رو نمیده واقعا. حالا قاچاق سوختم تبعاتش چی میشه؟ میشه همین قاچاق سوخت و خیلی موضوعات دیگه. حالا چه کار باید بکنیم؟ ببین اقتصاد ما یه طوریه که خیلی نمیشه رو قیمت مانور داد. شما ببین همین اقدامی که دولت انجام داد با اینکه خیلی هم افزایش قیمتی صورت نگرفت به اون شکل، یعنی ما بنزین 1500 و 3000 تومانی که سهمیاش
سقفش باقی موند،
بله موند، تا سهمیه 3000 تومانی افزایش هم پیدا کرده، قبلا 50 لیتر بود الان شده 100 لیتر. اما پله سوم رو مثلا حالا 5000 تومان با اختلاف 2000 تومان، خب این آثار تورمی خودش رو ممکنه داشته باشه در جامعه اگر نظارت نشه و دوباره یه تورم مضاعفی رو به وجود بیاره. متاسفانه یعنی چون جامعه ما و اقتصاد کشور ما خیلی متاثر از همین حامل‌های انرژی است. حالا خیلی از کشورها ممکنه اینطوری نباشه ولی تو کشور ما این اتفاق میفته. در اصل خیلی با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی که در کشور داریم، حالا اون عواملش خیلی متنوع و بعد بشینیم ساعت‌ها بحث کنیم راجع بهش.
درست.
تو این شرایط بی ثباتی خب طبیعتاً اتخاذ تصمیم مناسب و منوف دادن رو بحث قیمت عملاً منتفیه. حالا به هر شکلی که بخوایم موضوع به موضوع نگاه بکنیم امکان پذیر نیست واقعا، اما میشه یه کاری انجام داد. مثلا میگم ما این بحث عرض کنم که یارانه‌ای که در حوزه انرژی داره داده میشه که یارانه بسیار سنگینیه، این یارانه به بخشای دولتی هم داره داده میشه، در طول زنجیره داره این یارانه داده میشه. سوختی که مثلا به نیروگاه‌ها داره داده میشه و یکی از منابع اصلی قاچاق سوخت نیروگاه‌ها هستن، چون شما میدونید که ما از 100% گازویلی که تو کشور داره توزیع میشه 80% تو بخش نیروگاهی و حمل و نقله، 20% مربوط به این شرکت ها و کشاورزی و تراکتور و نمیدونم اینجور داستان هاست، حد اکثر 20%. بیشتر از 80-85% فقط تو بخش حمل و نقل و نیروگاهیه، دوباره تو بخش 50% این دوباره تو بخش نیروگاهیه، یعنی یکی از منابع اونجاست. حالا ما تو قانون مانزادهی از توسعه صنعت برق ماده 10 صراحت داره، میگیم های دولت یارانه رو نده ابتدای زنجیره، چرا سوخت رایگان یعنی با قیمت کم داری میدی به نیروگاه با یه قیمت خیلی کم، یاران شما سوخت رو واقعی بده، برقم با قیمت واقعی بخر، بذار اقتصاد نیروگاه درست بشه به این شکل. اقتصاد برق تو کشور اصلا یکی از معضلات.
بله همین امروز گزارشی بود که منتشر شده، حتما شما هم ملاحظه کردید، شنوندگان هم دیدن، عدد بسیار بالایی است، فکر کنم بالای 320,000 میلیارد تومان بدهی است که ناشی از همین نقص در حوزه تولید برق نیروگاهی کشور هست. امیدوارم عدد درست خونده باشم که یا اگر شما نکنم در صفحه اول روزنامه هم آمد. بله
حداقل 200 همت الان طلب پیمانکار از وزارت نیروه در حوزه برق.
بله
حداقل. حالا در صورت یعنی فعالین این حوزه برق رو دارم عرض میکنم، نیروگاه ها و بخش های مختلف، اقتصاد برق رو درست نمی کنیم. حالا قانون هم صراحت داره، قانون کی مصوب شده؟ 401. 3 سال گذشته متاسفانه به دلایل نامعلومی، بارها هم جلسه گذاشتیم، فکر نکنید که مجلس نظارت نکرده،
درسته.
جلسه گذاشتیم، قول دادن، وعده دادن، بهانه گرفتن و زمان خریدن، اما انجامش ندادن. میگیم آقا شما یارانه رو ابتدای زنجیره نده، سوخت رو به قیمت واقعی بده، برقم به قیمت واقعی بخر، یارانه رو بده انتهای زنجیره، یعنی قبل از اینکه برق رو میخوای تحویل مردم بدی، قیمت برق برای مردم تغییر نکنه، اما در طول زنجیره یارانه نده. خیلی چیز جالبیه دیگه، درسته؟
اتفاقا از سرازهای مدیریتی که در حوزه مدیریت‌های کلان و اساسا جزء خودتون متخصصید میدونید، جزء اصول مدیریت و برنامه‌ریزی است در دنیای امروز، همین تراسو و تناسب هاست دیگه که این دلیده. این جو هنر مدیریت ما الان شنوندگانم دارن برای ما می نویسن که حقوق مردم رو هم بالا ببرید، قیمت سوخت رو بعد مقایسه کنیم با کشورهای دیگه.
مردم درست میگن.
بله بله
بعد کاملا درست میگن.
دقیقاً
یعنی حقوقا سالی مثلا 20% 25% افزایش پیدا کنه.
درسته.
بعد قیمت کالا رو نگاه کنید. بله. از پارسال تا امسال من 5-6 قلم کالای اساسی رو با آمار میگرفتن حداقل متوسط دو برابر شده.
این
یعنی 100% رشد.
این اصلاحاتی که در منشا میفرمایید کاملا درسته. بسیار متشکرم از شما آقای نخعی. دلم می‌خواست بیشتر باهاتون صحبت کنم، یکی از سوالات فقط اینو جهت اطلاعاتم عرض می‌کنم. یکی از شنوندگان نوشتن رفتم ایران شهر پمپ بنزین کارت آزادشو بهم نداد، هر چقدر ازو تقاضا کردم و کارت خودم هم اونجا بنزین نمیزد و کار نمیکرد، به لحاظ اینکه کد شده بود و کاملا مشخص بود جایگاه سمی کارت
بله ساخت آزادشو خود مقیم استان کد کردن که فقط بله. اونها سوخت میره،
یعنی موزلی شد. یعنی کارت آزاد ندارن اونها؟ نه
کارت آزاد دارن، اما اینقدر جذابیت قیمتی اونجا زیاده به عده خاصی میدن.
برای شما نوشتن که از هر کس پرسیدم گفتن که به شما تعلق نمیگیره، اینجا برای قاچاق کنار گذاشته شد.
کارت آزاد گذاشتن برای همین شهروندان بسر. اما به دست مصرف کننده واقعی نمیرسه.
بسیار خب، اینم همون
یه نکته من بگم و تمام.
با چون آقای سپهوندم تقریبا 10 دقیقه پشت خطن همکار شما دبیر کمیسیون انرژی.
آره آقای دکتر سپهوند عزیز، من فقط یه جمله بگم تمام.
بله.
ببینید یا شما ببینید جذابیت قاچاق برای چیه؟ یه بخشش قیمته، یه بخش عمدهش قیمته دیگه، قیمت اختلاف قیمت فرآورده نفتی در داخل کشور با همین کشورهای اطراف ما. یه بخشش حالا زنجیره‌های تأمین و توزیع و ذخیره سازی اینا، همه این نشتی‌ها کاملا درسته، نشتی‌های قاچاق، اما اون جذابیت است که انگیزه ایجاد میکنه که این اتفاقات بیفته. یکی قیمت، یکیش هم عدم کنترل دقیق عرض کنم که مرز هاست. ما تنها کشوری نیستیم که یارانه داریم میدیم تو حوزه سوخت، خیلی کشورهای دیگه هم هستن اما کنترل های دقیق مرزی دارن و اجازه قاچاق سوخت نمیدن. متاسفانه ما به اسم حمایت از مردم، یعنی در پوشش حمایت از مردم، در برخی از مناطق مرزی کشور طرح‌هایی داره اجرا میشه که خود همین باعث رسمی شدن قاچاق تو کشور.
باید اینا رو شفاف‌تر گفت. دولت هم مصممه، ما هم خواستیم خدمتتون بی‌نهایت آقای مهندس آقای دکتر نخعی. سپاسگزارم از شما، از عزیز محترم کمیسیون انرژی مجلس که ما رو هم روی کردید در برنامه ویژه امشب رکیافت رادیو اقتصاد. امیدوارم بازم بتونیم با هم گفتگو کنیم. براتون از موفقیت میکنم. آقای دکتر سپهوند دبیر کمیسیون انرژی مجلس، سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اگر بخوام از جایگاه دبیری شما در کمیسیون انرژی صحبت بکنم، میدونم که با توجه به صحبت‌های برنامه امشب ما با موضوع قاچاق سوخت خیلی میتونیم با هم گفتگو کنیم، ولی میخوام از آنجا که با معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع کردیم با همکار دیگر شما آقای دکتر نخعی تا به اینجا رسوندیم، ما به یک نتیجه برسیم و اونم اینه که بپرسم آیا ما میتونیم در ایران درباره مبارزه با قاچاق سوخت و انتخاب یک راه حل مناسب و جامعه که مورد توجه جامعه هم باشه، حتی اگر لازم باشه نظرپرسی کنیم در بخش‌های مختلف که ابزارهاش هست و می‌دونیم که این ابزار شما بهتر از من می‌دونید حدود 200 سال در جهان کار می‌کنه دست سیاستمداران و در بخش‌های مختلف کمک می‌کنه به همه مسائل پیچیده حتی در مشارکت‌های اجتماعی و محلی. واقعا می‌تونیم نتیجه‌ای بگیریم و یک سیاست درست و جامع انتخاب بکنیم با توجه به اراده هایی که حالا هم در مجلس هست، در دولت هست، برنامه هایی که میخواییم به نتیجه برسونیم تحت عنوان برنامه های توسعه و پیشرفت، نظرتون در مورد چیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. توجه بفرمایید که در هیچ کدوم از کشورهای اطراف ما قاچاق سوخت شکل نمیگیره، یعنی سوخت کشورشون مثل ترکیه، عراق و کشورهای دیگه این اتفاق نمیفته. در دنیا هم همینطور. دلیل چیه؟ دلیل اینه که قیمت ها با توجه به اقتصادشون واقعی شدن. یعنی شما در دنیا موقعی که میری در یه جایگاه سوخت با توجه به نرخ جهانی، این سوخت همون لحظه داره بالا و پایین میشه قیمتش. خب این سیاست هایی که ما در کشور اعمال میکنیم اگر بخوایم تطبیق بدیم با اون سیاست هایی که تجربه هایی که کشورهای دیگه انجام دادن، قابل انجام نیست. چرا قابل انجام نیست؟ دلیلش اینه که درآمدهای واقعی در کشور ما درآمدها واقعی نیستن. موقعی که شما میخواید قیمت سوخت رو به قیمت واقعی برسونی، خب موجب تورم خیلی شدیدی میشه و در نتیجه مردم امکان این رو که بتونن معیشتشون رو تأمین کنن و مشکلاتشون رو حل کنن ندارن. رفاه اجتماعی کاهش پیدا میکنه، فشارهای جامعه بیشتر میشه و مشکلات اجتماعی به وجود میاد. بنابراین ما اگر داریم یارانه‌ای به مردم میدیم، باید بدونیم که در جاهای دیگه فشار زیادی به اونها آوردیم و امکان این که این قیمت رو الان واقعی کنیم با توجه به تورمی که وجود داره، با توجه به درآمد مردم، امکان پذیر نیست. بنابراین سیاست هایی که در اینجا باید اعمال بشه، سیاست هایی متناسب با واقعیت اقتصاد ما باید باشه.
خب ببینید، همین صحبت هایی که شما اشاره میکنید، من دایره صحبت رو با آقای دکتر نخعی نخواستم بیشتر باز بشه، چون با شما به یه جنبندی برسیم. اونجا داره. هم رسیدیم به این نقطه که بالاخره چون ثبات اقتصادی که باید باشه کمتر هست، خود این مانعی است برای اینکه بشه این قیمت رو واقعی کرد. ولی واقعیتش اینه که وقتی با مردم صحبت میکنیم، اونها وقتی تورم رو پیش میکشن، وقتی تعرفه های بسیار بالا برای خودروها رو مطرح میکنن، یا اینکه ناهماهنگی هایی که برای اصلاح فناوری های موجود به بهترین ها که بتونه سوخت کمتری مصرف بکنه در سیستم های گرمایشی، حتی خنک کننده هایی که حالا متکی به انرژی که از طریق نیروگاه ها میاد، به نظر میاد ما دچار یک نوع ناهماهنگی در هسته مرکزی فکر به ارزش گذاری انرژی در ایران دچار شدیم. آیا شما همین باور رو دارید؟ اگر چنین باشه، راحت به نظر میاد با اتکا به فرمایشات شما خیلی قابل دستیابی است با کمک مردم، و اون موقع شاید راحت‌تر بتونیم با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، و یا حتی به قول یکی از شنوندگان ما 921-9309 توجه بکنیم که در کشورهای جهان اسلام تعرفه مثلا واردات 5% نه 100% یا بیشتر، و یا ارزش پول ملی، دستمزد و مسائلی از این دست، و حتی قیمت رو وقتی میخوایم مقایسه بکنیم باید این عوامل هم لحاظ بکنیم. به نظر شما میتونیم موفق بشیم؟
این هسته مرکزی این مسائل همون سیاست‌گذاری های اقتصادی هست که ما در چند دهه گذشته متاسفانه نتونستیم تنظیمگر خوبی برای این موضوع باشیم. چیزی که از نظر سیاست‌گذاران اقتصادی ما و در واقع میشه ببینیم که حکمرانی انرژی ما هنوز مقفول واقع شده، موضوع اهمیت انرژی هستش.
درست.
که در زیل اونم بالاخره سوخت رو شامل میشه. ببینید، ما تا موقعی که انرژی برامون در اولویت نباشه، میریم سالی 1 میلیون خودروی پرمصرف با میانگین مصرف بالای 10 لیتر در 100 کیلومتر رو تولید میکنیم و به اسم تولید داخلی، به اسم تقویت داخلی، اصلا حواسمون دیگه به اسم انرژی نیست. این که ما برای مصرف این سوخت این خودروها چقدر داریم واردات انجام میدیم، 6.5 میلیارد دلار در سال الان داریم ما بنزین وارد میکنیم، در صورتی که اگر سیاست گذاران ما تمرکزشون رو بذارن بر روی این که ما میتونیم بخش اعظمی از کاهش مصرف سوختمون رو با همین واردات خودروهای هیبریدی تغییر بدیم، کاهش بدیم، دیگه اجازه نمیده در این خودروسازی‌هایی که الان موجودن بسته میشه و میشه کارمندای اینا رو فرستاد خونه، همون حقوق رو و بیشتر از اون رو بهشون داد و چیزی هم برای دولت بمونه. در ضمن آلایندگی ها کاهش پیدا میکنه، در ضمن میزان ارزان بزرگ شما مجروحین ما در تصادفات، فوتی های ما در تصادفات به شدت کاهش پیدا میکنه و خیلی مسائلی که به تبع این الان کشور دچار شده. بنابراین سیاست گذاران ما باید براشون انرژی اهمیت داشته باشه. اگر دولت دنبال تامین کسری بودجه‌اش هست، سیاست اینه که انرژی براش اهمیت داشته باشه. و اگر سال گذشته در همین سال 404 لایه بودجه در مجلس کلی تلاش شد که ما 3 میلیارد و 200 میلیون یورو خودروی با تعرفه 60% وارد کشور بشه که بخشش همین کاهش مصرف سوخت شامل میشد، نباید این بره در تشخیص مصلحت نظام و با عنوان عدم تطبیق با سیاست های کلان نظام بیاد این رد بشه، بلوکه بشه. خب به قول شما الان در اکثر کشورها، همین کشورهای اطراف ما که تولید کننده نفت و بنزین هم هستن، خودروسازی نمی کنن. اولویت و مزیت نسبیشون اینها نفت هستش، اینا صنایع پایین دستی نفت هستش. الان بیشتر صادرات ما در حوزه پتروشیمی هست به تمام دنیا. این رو باید ما تقویت کنیم، نبیشیم یه مصرف کننده بزرگ بنزین با خودرویی که داریم تولید میکنیم. حالا من برای این که تقریب بزن بشه در خدمت شما عرض کنم،
خیلی کوتاه، شد کمتر از یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
بله، ما در سال 403 میزان برداشت از کارتای استراریمون 40% کل مصرفمون بوده، یعنی ما در 403 45 میلیارد لیتر بنزین رو توزیع کردیم که حدود 18 میلیارد لیترش از همین کارت‌های استراری بوده که متأسفانه بیشترش به سمت قاچاق رفته. خب در 403 این 40% افزایش پیدا کرده، یعنی در 6 ماهه نخست امسال، سال 403 23% بوده، در 6 ماهه نخست 404 به 24.5% افزایش پیدا کرده. خب و ببخشید 23 میلیارد لیتر بوده، در 6 ماهه نخست 404 به 24.5 میلیارد رسیده، یعنی 1.5 میلیارد لیتر افزایش پیدا کرد. بنابراین من معتقدم که باید به سیاست‌های غیر قیمتی رو بیاریم که
این یک بخششه. بله بله، این یک بخششه که همکاران هم اشاره کردن. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما این موضوع سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی رو در همین ایستگاه نگهش می‌داریم. دوباره به شما و همکارانتون خواهیم پیوست و در یه برنامه ویژه به زودی درباره این اشاره شما صحبت می‌کنیم و اون رو به بحث می‌گذاریم که این راهکارهای قیمتی که روشنه چگونه می‌تونه بیاد بالا.
سی‌ان‌جی رو که الان 40 میلیون متر مکعب در روز جایگاه ایجاد کردید، یه ساخت ایجاد کردید، اگه به اون سمت سوق بدیم اینقدر ما قاچاق بنزین و مصرف بنزین نخواهیم.
خب اینا نظراتی است که آقای دکتر باید در کنار هم بیاریم و بازم تکرار میکنم که اصول علمی فیزیک به ما میگه که اقتصاد هم مثل بقیه موارد حوزه علمی مثل ظروف به هم مرتبط است و باید از قوانین علمیش تبعیت بکنید. خیلی متشکرم آقای دکتر شهر، بسیار خوب براتون عرض میکنم. دکتر سپهوند دبیر کمیسیون انرژی در کنار دیگر نمایندگان و مهمانان ما بودند. خانم آقایان، از حسن توجهتون به رادیو اقتصاد و این برنامه سپاسگزارم. شب بسیار خوبی در هر جای ایران که هستید براتون عرض میکنم. مراقب خودتون و سلامتیتون و شادکامی زندگیتون باشید.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتراچه، حتی تو گل و ماته.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.